بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. هفته پیش خیلی کم خوندیم، من تو ذهنم بود که می‌خواستم، یعنی می‌خوام که این هفته دیگه تمام بشه این جلد، ولی کم شدی دیگه نشد. ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 164 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. اینجا رو نخوندیم و ما فقط شو خوندیم. بله. وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. بن این آیه شریفه حالا 7 یا 8 دلیل میخواد بیاورد برای ربوبیت خدای متعال. بله. حالا فعلا بحثای ادبیشه، ولی حالا من یه نکته بحث تفسیری آیه رو عرض بکنم. تو حالا بحث تفسیریش امروز که اصلا دیگه نمیرسیم، امروز همین بحث لغویشم بخونیم. خوب، تو بحث تفسیری زمان پیغمبر اکرم، همین الانش هم همینطوره ها، کسانی که بت میپرستیدن هیچ وقت بت را خالق نمیدونند. یعنی کسی بت را، سلام علیکم، به عنوان خالق نمیدونه. یه آیه شریف میفرماید بل ان سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اگر به هر بت پرستی هم کسی بگه مثلا این بت آسمان و زمین آفریده، خب معلومه که اونم میگه نه، چون پیداست خودش بت را درست کرده و این بت که قبلا نبود که آسمان و زمین را بیافرینه. یعنی این آیه ليقولن الله با لام تأکید، با نون تأکید. اما اگر که به کسی بگویید که رب کیه، همین الان هم اینایی که بت میپرستند بت را خالق نمیدونند، اما بت را رب میدونند. مثلا میگویند که بارون به خاطر این، یا مثلا فرسن زمین که میروید کار این بته. همین الان هم از اینجور اعتقاد ها هست، زیاد هم هست. مشرکین زمان پیغمبر اکرم هم کسانی بودن که خالقیت خدای متعال را قبول داشتن، اما ربوبیت را قبول نداشتند. دلیلش هم اینه ها که این آیه که بحث خالقیت را مطرح میکنه، بفرمایید لیقولن الله، فوری به هر که بگی خالق کیه میگه خدا، اما به هر کس بگویید که رب کیه این فوری نمیگه خدا. سیقولون لله، اولا با سینه، یعنی با یه مقدار تأمل بکنه، یه مقدار درنگ بکنه. سیقولون همون تنفیس با تأمل، و تأکیدم ندارن، نه لام تأکید نه نون تأکید. قل من بیده ملکوت کل شی و هو یجیر و لا یجار علی سیقولون لله. اگه بگویید که ملکوت دست کیه، بی راحتی کسی نمیگه خدا، باید فکر بکنه، یعنی آیات شریفه قرآن ربوبیت را بیشتر تاکید میکنه که مردم نمیدانستند، و این آیه شریفه بحث درست خلقت است اما دنبالش ربوبیت خدای متعال را داره بیان میکنه. فقط چیزی که از اینه که آیه قبلی درباره توحید بود، این آیه شریف هم گفتیم که این آیه دلیل مطلب آیه قبلیه. آیه قبلی درباره توحید بود، اینم میشه دلیل توحید. ولی مشکل اینجاست، بحث آیات یعنی سیاق این آیاتی که فعلا داریم میخونیم بحث رسالت بود. اونهایی که کتمان میکردن، کتمان چی میکردن؟ رسالت را، یا آیات مربوطه به رسالت را کتمان میکردن. و اینکه آیا بعدی هم میفرمود واجب است اظهار و آشکار کردن آیات و بینات مربوطه به رسالت پیغمبر اکرم، و این آیه چطور دلیل میشه بر مسئله رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله؟ این حال بعد در ضمن بحث خواهم گفت که ربط این آیه به که ظاهر آیه اینه که بحث توحید است و ادله توحید ها، در حالی که موضوع بحث چی بود؟ نبوت بود. حالا اینا به مناسب این مطلبی که حاجی ها میفرمین خیلی نکته مهمیه، ولی بین من حالی یه چیزی عرض میکنم که این همه جام به درد میخوره. کتاب های شیعه و سنی در طول تاریخ نگاه کنید، همیشه وقتی بحث میکردن میگفتن توحید بر سه قسمه: توحید ذاتی، صفاتی، افعالی. وهابی ها همش دارن بحث میکنن، میگن که توحید بر سه قسمه: توحید الوهیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات. هر کتابی هم شما دیدی گفت توحید بر سه قسم است: توحید الوهیت، ربوبیت، اسماء و صفات، این معلومه که وهابی نوشته اینا. هر کتابی هم که گفت توحید بر سه قسم: ذاتی، صفاتی، افعالی، این معلومه که وهابی نبوده. خب حالا این سوال پیش میاد که خب مگه توحید در الوهیت و ربوبیت مگه اینا اصلی نیست؟ همینی که وهابی ها میگند. پس چرا کتاب های ما هیچ کدام، هم شیعه هم سنی ها، سنی ها هم همینطورند، چرا هیچ کس اونو بحثه؟ همه گفتن توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، با اینکه بس چیه؟ الوهیت. الوهیت هم گفتیم یعنی عبادت. الوهیت یعنی توحید در عبادت و توحید در ربوبیت. این علتش این حساب بینید، این تمام علمای شیعه و سنی این تو ذهنشون بود که اصل توحید الوهیت، یعنی توحید در عبادت، در پرستش. اما کی آدم کسی را میپرستد؟ وقتی که او را درست بشناسد. اگر که کسی را که بدونیم او خالقه و او دارای این صفات، اون موقع میپرستیم. و الا مثلا فرض کنید که مجسمه، اونو که خدا را جسم میدونند، اینا مثلا هرچی هم نماز بخونند، عبادت بکنند. حاجی حال شما خوبه؟ انشاءالله بهتر شدید. کسی که قائل به جسمیت خداست، این هرچی هم حال خدا را بپرسته، اینه در واقع عبادت نیست. یعنی این علمایی که همش بحث میکردن از توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، میخواستن بگوید که حدیث هم از سید الشهدا است، از سید الشهدا علیه السلام فرموده هر کس خدا را بشناسد میپرستد. زیل آیه ما خلقت الجن والانس الا لیعرفون گفتن ای لیعرفون، بعد گفتن که فمن عرفه عبده. پس این تو ذهن علما بودستان که همش بیان توحید در خالقیت رو بگویند که نتیجهش بشه چی؟ پرستش. وهابی ها اصلا خالقیت و ذاتی و صفاتی رو بحثی نمی کنند، یعنی خدا رو نمی شناسند. وقتی نمی شناسند اون اصلا عبادتی هم که میکنه عبادت نیست. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. الحجتو، حجت این که این ریاه جمعه یا ریاه مفرده؟ بله، القرائتو فرما خوندیم، زاهد خوندیم. بله، الحجتو. قال ابن عباس، آقای ابن عباس فرموده که الریاه للرحمت و الریح للعذاب. اگر که جمعه بخوانیم، ریاه، هر چه ریاه میگه بسته رحمت خدای متعاله، هر چه ریح بگویی مفرد بخونیم بسته عذاب خداست. و چون این آیه شریف بسته نعمت و رحمت خدا بوده، پس باید جمع باشه. روی ان النبی صلی الله علیه و آله کان ازا حبت ریحون، وقتی یه بادی میبزید، پیغمبر اکرم میفرمود قال اللهم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، خدای این ریاح قرار بده نه ریح، یعنی نعمت قرار بده نه عذاب. در واقع این حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اینو میخواد بفرموده، میخواد بفرمایید که رحمت خدا زیاده و عذاب خدا کمه، بلذا همیشه عذاب که مطرح باشه ریح رو مفرد میاریم، اما موقعی که بحث نعمت خدا جمع میاریم، این بحث قلت و کثرت در نعمت و عقاب. و یقوی هازل خبر، مؤید این حدیث، یقوی هازل خبر، مؤید این حدیث قوله سبحانه و من آیاته ان یرسل الرياح مبشرات. اینجا الان ریاه که مبشراتن جمع آورده، این آیه الان ریاه را مبشرات جمع آورده، ولی جای دیگه که عذاب مفرد آورده. و یشبه ان یکون النبی صلی الله علیه و آله انما قصد بقوله هذا الموضع، این که پیغمبر فرمود اللهم اجعلها ریاحاً، قصد کرده بود همینا، قصد کرده بود که یعنی مبشرات. و به قوله بلا تجعلها ریاحاً، و پیغمبر صلی الله علیه و آله قصد کرده به این که فرمود لا تجعلها ریحاً، این که فرمود خدا یعنی ریح قرار نده، قصد کرده بود قوله سبحانه و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الريح العقيم. اینجا که بحث عذابه، یعنی اون که فرمود خدایا ریح نباشد، یعنی الريح العقيم، عذاب قوم عاد. فقد تختص اللفظة في التنزيل بشيء فيكون أمارة له. گاهی وقتا اصلا میشه اینجوری بگیم این اصطلاح قرآنی مثلا باشه که هر وقت ریح گفتم بحث عذابه، هر وقت گفتم ریاح بحث نعمته. اشکال نداره که یک کلمه قرآن اینجور که به کار میبره این معنا رو اراده کرده، اون جور به کار بره اون معنا رو. گاهی اختصاص دارد یک لفظ در قرآن کریم به چیزی و دیگه قرآن اماره بر اون معنا میشود. مثلا حالا یه مثال میزنه، فمن ذلک که از اینجور موارد ان عامت ما جاء فی القرآن من قوله و ما یدری که، هر چی که تو قرآن بفرمایید و ما یدری که، این مبهمون غیر معینن، چه چیز تو رو آگاه کرده؟ بعدم خود آیه توضیح نمیدهد که و ما یدری که لعل ساعت تکون قریب، توضیح نمیده که حالا قیامت کیه. اما و ما کان من لفظ ما ادراک مفسر، با این که بینید ادراکه با یدریکه یک کلمه است، یه ماده است، فقط ماضی و مضارعشه. اما همین کلمه ما ادراکه رو هر کجا قرآن به کار برده بعدش یه توضیحی داده، و ما ادراک مل عقبه فکر عقبه، یعنی یه توضیح میده خود قرآن کریم، اما هر کجا یدریکه به کار میبرد توضیحی نمیفرماید. ان امت ما جاء فی القرآن من قوله و ما یدریکه، معمول اینجور موارد مبهمون غیر مبین، بیان نشده. و ما کان من لفظ ما ادراکه، هرچی ما ادراکه به کار برده مفسر یعنی مبین، که قولی و ما ادراکه ملحقه ملقارعه ما یدریکه لعل الساعت قریب و امثله. ندیه چیزه ما یدریکه، اون شیی که یدریکه نگفته که چیه. آره دیگه، ما یدری که لعل ساعت قریب، خب نگفته که لعل ساعت قریبه یا بعیده. بله خب، قال ابو علی، آقای ابو علی فارسی، ایشون تو کتاب الحجه فرموده که به تصریف ریاح تو این آیه شریفه علل جمع اولا، بهتر نکمی به صیغه جمع قرائت بشود. چرا جمع؟ لأن کل واحدت من الرياح مثل الاخرى في دلالتها على التوحيد، هر بادی مثل بادهای دیگر دلالت میکند بر مسئله توحید. هر بادی از بادها مثل باد دیگر است که دلالت میکند بر توحید. و من وحده، اما اگر کسی مفرد بخونه و تصریف ری، هر کس مفرد بخونه، فانه اراد الجنس، اون ری رو اسم جنس گرفته. کما قالو، مثل این که میگوین اهلک الناس الدینارو و درهمو. الان این الدینارو نه یک دینار خواستی، یعنی جنس پول مردم رو به هلاکت انداخته. شاهدش هم که این جنس شاهدش اینه، سآله مجموع البیان اینشا نیورده. معمولا این مثالا هر کس میاره اینجوری میگن، یعنی اهلک الناس الدینار صفر و درهم البیز، این صفر و بیز رو جمع میارند. این که این جمع شاهد اینه که اینا پس اسم جنسه. بلمانو بلمانو فاما قوله ولسلیمان الریح آسفتن. الان چرا اینجا الریح مفرد اومده تو بس سلیمان علیه السلام؟ فان کانت الریاح کلها سخرت له، اگر همه بادها برای سلیمان مسخر شده. اینجا هم مثل همین آیه ما نحن فی، اسم جنس بخونیم. فالمراد بها الجنس و الکسره، اینجا به معنی همه بادها. این در صورتی که بگوییم که همه بادها مسخر سلیمانند. و این کانت قد سخرت له ریحون به عینها، اما اگر که بگویید که نه، یک بادی برای سلیمان مسخر شده به شخصه، یه دونه باد به عینها به شخصه، اگر اینجوری بگویید، وقت این ولی سلیمان الریح، این الریح کانه که قول که الرجل و انت تورید و بهی العهد، یعنی الف لامش الف لام عهده، یعنی یه باد خاص. ولی سلیمان الریح، اون باد خاص، و انت تورید و بهی العهد، عهد اراده کردی. و اما قوله و فی عاد از ارسلنا علیهم الریح العقیم، اونجا که بحث عذاب خدای متعاله، اونجا فهیه واحدتون، اصلا این مفرد است دیگه، اسم جنس و اینا نیست. یدلو که علیه قوله، شاهد این که این الریح جنس نیست مفرده، شاهدش اینه ها، فارسلنا علیهم ریحن سرسرن، نکره در سیاق اثبات مفید وحدته، ریحن سرسرن، یک باد خاص. و فی الحدیث، در حدیث مثلا اومده نصر تو به سبا و اهلکت آدون به دبور فهازا یدولو علا انها واحدتون. این نصر تو به سبا و اهلکت آدون به دبور، این سبا و دبور رو الان تو این بحث لغت خواهیم گفت که چیه. چهار نوع باد داریم، اونجا الان توضیح میده این را. من یاری شدم به باد سبا و آد هم هلاک شدن با باد دبور. این سبا و دبور رو الان توضیح میده ما، که بادی که از شمال بیاد، بادی از جنوب، از مشرق، از مغرب، اونا رو توضیح میده. اللغتو الخلق هو الاحداث لشیء على تقدیر من غیر احتضاء على مثال. خلق یعنی ایجاد یه چیزی با یک تقدیر اندازه مشخص، من غیر احتضاء على مثال، بدون پیروی کردن از یک مثال، یعنی بدون الگو برداری از چیزی، یعنی چیزی که سابقه قبلی نداشته باشه. همین هم خواستم بیم. اینجا مجمول بیان اینو دقت نکرده، این من غیر احتضاء علا مثال، این معنای بدیه. هر کجا که میگوین بدیع، بدیع و سماوات و الارض، مبدع، اینا معنیش اینه که یعنی من غیر احتضاء مثال. تو خلق هم اندازه گیری هست، هم سابقه قبلی میشه داشته باشه، اما هر وقت میگن بدیع یعنی این که سابقه قبلی ندارد، یعنی مثال نداره، تقدیر و اندازه هم ندارد. اگر یک چیزی رو مثلا میگن که کن فیکون، این کن فیکون این میشه چی؟ ابداع. اما این که گفتیم که خلقنا نطفت علقه فخلقنا علقت مزغه فخلقنا المزغت ازامن، بینید هی سابقه قبلی داره، یه چیزی یه چیز شد، اون چیزی یه چیز شد، خاک گیاه شد، گیاه تبدیل به حیوان شد، حیوان تبدیل به یه انسان شد، اینجوری اینو میگه خلقه. مثلا میگیم که مثلا خلق عیسی یا خلق آدم علیه السلام، یعنی مثلا تبدیل چیزی به چیزی. اما اونجایی که مثلا میگیم که مثلا بدیع السماوات و الارض، یعنی اون موقعی که خدا اینا رو آفرید چیزی چیزی نشد، ابتدا به ساکن یه چیزی آفریده شد، این همین معنی ابداع و آورده تو خلق. بله همین، این یعنی اون اولین لحظه‌ای که این آفریده شدن. خیلی خوب. بل ذالک، به خاطر همین که خلق این است معنایش، لا یجوز و اطلاق خلق الا فی صفات الله سبحانه، الا در صفات خدا، خدا رو باید بگوییم خالقه. لأنه لا احد سوى الله یکون و جمیع و افعاله علا ترتیب من غیر احتضاء علا مثال. چرا باید این کلمه رو فقط درباره خدا بکار بریم؟ زیرا احدی غیر از خدا نیست که همه کارهایش به این ترتیبیه که پیروی از یه مثال نه. یعنی خدا علمش هیچ سابقه‌ای نداره، نمونم نداره، حیاتش نمونه نداره. وقت استعمل الخلق به معنی المخلوق، گاهی هم کلمه خلق که مصدره به معنی اسم مفعول به کار میره، کم استعمل الرضا به معنی المرضی، کما اینکه رضا مصدر به معنی مرضی اسم مفعول به کار میرود. و هو به منزلت المصدر و لیس معنی المصدر به معنی المخلوق. اگر که شما خود مصدر را بگویید به معنای مصدری، یا خب به معنای مصدری دیگه معنای اسم مفعولی نخواهد بود. اختلف اهل العلم فیه اذا کان به معنی المصدر، اختلاف دارن اهل علم وقتی که کلمه خلق به معنی مصدر باشه. فقال قومون، بعضی گفتن خلق به معنی مستری، هوبل ارادت له، خلق کردن یعنی اراده خلق. و قال آخرون انما هو علی معنا مقدر، بعضی هم گفتن که خلق مستری به معنی مثلا فرضونید که ایجاد، اعدام، مثلا یه معنی چیزی. که قول که وجودون و عدم، یا حدوثون و قدم، مثلا اینجوری معنا کنیم. اگر که شما مثلا اینجوری معنا کنید، وقتی یه کلمه خلق مختص به خداوند میشه. نفهمیدم. بله بله آره دیگه از بله تخلق من التین کهیت الطیر، یا تبارک الله احسن الخالقین. بله اونجا ها این در واقع یه معنای عرفی است، حقیقت چیز همینه که مجموع البیان می‌فرماده. عیسی خالق، خدای متعالم خالقه، اما تفاوتش تو اینه که خدا خالق به ذات، عیسی خالق بالغیره. بلذا استخلق من التین کهیت الطیر فتکون طیرا بإذنی، فتنفخ فیه فتکون طیرا بإذنی. نه اونش دیگه عرض کردم همین یه چیز عرفی ها، چیزی تو معنای عرفی دیگه اون به اذنی غیر اذنی لحاظ نمیشه. آره طبق اون دیگه شکل بله. به هذه الاسماء تدل على مسمى مقدر للبيان عن المعاني المختلفه. این اسما مثلا فرسیم وجود، عدم، حدوث، قدم، حیات، علم، اینجور اسما دلالت میکنند برای معنای تقدیری، که اون معنای تقدیری یه معنای خاصی میخواد بفهمونه. معنای خاص همین بود که مرز کردم، به ذات و بالغیر، به ذات و بالغیر رو میخواد. شما اگر که بگویید که مثلا علم، علم به ذات، این اصلا در غیر خدا به کار نمیره، هیچ کس علم نداره. اگرم بگوید علم زید، حتما علمش بلغیره، درباره خدا به کار نمیرد. و الا فالمعنی بها حاصل موصوف الحقیقه. و الا یعنی اگه نخواد چیز مقدر بگیرید، قصد شده بها به این اسماء، قصد شده به این اسماء حاضر موصوف فلحقیقه، اونی که موصوف فلحقیقه. حیات یعنی چی؟ یعنی موصوف به حیات حقیقی، اونم فقط خداست. عالم یعنی موصوف به علم حقیقی، اونم یعنی فقط خدا. یعنی این کلمات فقط درباره خدای متعال به کار می رود. این راجع به کلمه خلق. و سماوات، اما کلمه سماوات، سماوات جمع سما، سما یعنی چی؟ و کل و سقفن سماون، هر چیز بالایی مثل یه سقف، این بهش میگن سما. غیر و انهو ازا اطلق سقفم سماه ها، اما وقتی سما بی قید و شرط گفته بشه، سما به صورت مطلق به کار بره، لم یفهم منه غیر از سماوات السقف، غیر سماوات سب چیزی که به ذهن نمیاد، یعنی همون آسمان ها که الان میگیم یعنی چی رو خواهیم گفت. بله همین ها میخواد همین ها رو بگیده. بله که حالا دیمه توضیح ندم، بعد نگاه کنه ابوالفتوح رازی اینا رو مثلا یه جوری معنا کرده، انزلنا من السماء ماء، آی شهرانی پاورقی زده، یه اشکال خیلی جدی کرده به حرف ابوالفتوح. بله آی سید نعمت الله جزائری خدا رحمتش کنه، اخباری بوده دیگه، میگه من مدت ها فکر میکردم که این بارون چجوری میاد و این ابر چجوری انده اینه، و یه موقع رفتم بالای یه کوه یا این ابرو میخواستن فرار کنه، آخرش یه دفعه همچین کردم و گرفتم شو، اینو میخواستن در برن گرفتم شو، بعد دیدم که اینا مثل خون زنبور سوراخ سوراخ هند، و خدا از اون بالا آب میرزه تو اینجا، از این سوراخا که میاد اینجوری قطر قطر میشه. خیلی خوب. بله یعنی حالا ایشون اون قدیمی این چیزا رو خوب میفهمیدند، حالا ایشون اخباری بوده اینجوری حرف زده است نوشته، بله قدیمی ها این چیزا رو خیلی خوب بلد بودن. حالا همینطورم یه اشاراتی تو ادامه این بحث خواهد اومد عرض میکنم. و اینما جمعت سماوات و وحدت الارض، سماوات جمع به کار رفته و ارض مفرد. البته خب یه آیه شریفه داریم ما، و من الارض مثلهن، که اینم ظاهرش اینه که یعنی هفت زمین. یه کتابی هست شاید دیده باشید، کتاب هفت اقلیم، احمد امین نگمونه، هفت اقلیم. فمن الارض مثلهن هفت اقلیم، این معنیش این است. ببینید مثلا هفت زمین، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع. این هفت زمین یعنی که اینجوری معنا کنید، خط استواء اونجا رو در نظر بگیرید، خط استواء میشه زمین اول. از خط استواء تا عرض 23 درجه یعنی تا حدود مدینه منوره، این میشه زمین دوم. عرض 23 درجه میشه زمین سوم. از 23 تا 67 درجه میشه زمین چهارم. 67 درجه زمین پنجم. از 67 تا 90 درجه زمین ششم. خود قطب شمال زمین هفتم. الان من و شما تو زمین چهارمی، همه قم میشه زمین چهارم، مکه میشه زمین دوم، مدینه میشه زمین سوم، قم، آبادان، تهران، نمیدونم فلان، اینا همه میشه زمین چهارم، مسکو زمین پنجمه. مثلا فنلاند و نروژ و مثلا اون جاها زمین ششمند، قطبم زمین هفتم. اینه معنای هفت زمین تو قرآن اینه. اما آسمان ها پس این و من الارض مثلهن، یعنی این، نه اینکه یعنی هفت زمین داریم، نه به این معنی که عرض کردم، نه 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 خیلی نه, نه. حالا ملاکیش حالا یه وقت میگه، همینطور که من نکرم، همینطور که نیمه جنوبی کار نداشته باشید، نیمه جنوبی همش آبه. حالا فکر کردید که مثلا چرا هر وقت نقشه میگذارند، هر کی یه نقشه میخواد به دیوار بزنه جایی حتی نشون بده، یه جوری نقشه رو چیز میگنه که قطب شمال میشه بالا اینجوری، چرا این وقت این برکی نمیگذارند قطب شمال بشه پایی؟ این علتش همینه که بسه نیم کنه جنوبی ها اینو. حالا اونو کار نداشته بشه. این که چیزی مثل آنه چه شما قایب بوده چند روز فرماشت حجت نیست، همین هفتا ولی نیم کره جنوبی همش آبه. استرالیا چهار روز پیدا شده. و اما ببینید این که این ماله و من الارض مثلهن، و اما این که آسمان ها رو جمع آورده، این به این خاطر بینید حد اقل مثلا حالا علمی که حالا یه دو سه کلمه ما مثلا شنیدیم، تقریبا جهان 13 میلیارد سال قبل آفریده شده، و این که نور بعضی ستارهای الان یا کهکشانهایی به زمین میرسه که مال 13 میلیارد سال قبل، به اینم منیش اینه که یعنی آدم یه چیزا رو بلد باشه، دیروز و پارسال و هزار سال قبل و یه میلیارد سال قبل راحت میشه دیدنش، یعنی اصلا میشه ببینیش، دیروز الان ببینه، الان دیروز ببینی شدنیه. علم غیب نمیخواد، همه چیز این هم معمولی هم به صورت فیزیک. چون 13 میلیارد سال قبل و ما بیشتر از این مقدار نمیتونیم دیگه حرف بزنیم، اصلا نمیشه. ولی حالا رو 13 میلیاردی که بخوایم حرف بزنیم، تو بهار الانوار هم هست، موسی به خدا عرض کرد که خدایا این آسمان زمینی که آفریدی، فرمود هزار 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 سال قبل عشر مرات، هزار هزار میشه یه میلیون، هزار 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 میشه یه میلیارد، عشر مرات ده میلیارد، حالا 13 میلیارد یا 10 میلیارد سال قبل، سال نوری ها، سال نوری ها. این که میگیم سماوات رو جمع میاریم و زمین رو مفرد، به این خاطره ها. مثلا فرض کنید، اصلا شما فرض کنید یه میلیون زمین هم داشته باشیم، یک میلیون کره زمین ها، این کره زمین یک سیاره یه توی منظومه شمسی، این کهکشان راه شیری که از کوچکترین کهکشان هاست، این کهکشان راه شیری شاید مثلا شاید 100 میلیارد مثل منظومه شمسی داره، مثل منظومه شمسی 100 میلیارد، اینقدر ستاره هایی داره همین کهکشان راه شیری. یک کره زمین چقدر حجمش؟ از زمین تا خورشید چقدر راهه؟ از زمین تا خورشید 8 دقیقه، 8 دقیقه سرعت نورا ثانیه 300,000 کیلومتر، از زمین تا خورشید 8 دقیقه هر ثانیه 300,000 کیلومتر، اینقدر فاصله. کره هایی هست توی این منظومه شمسی که حجمش از زمین تا خورشید بیشتره، یعنی این هیکلش بزرگ است، کره های اینقدری است. و این کهکشان راه شیری میلیاردها اینجور منظومه شمسی داره، هر 50 میلیون کهکشان رو بهش میگن یک خوشه، هر 50 میلیون کهکشان رو میگن یه خوشه، یه خوشه مثل یه خوش انگور، هر 50 میلیون کهکشان و هر حدود مثلا 100 میلیون خوشه رو، 100 میلیون خوشه رو میگن یه عالم، 100 میلیون خوشه رو میگن یک عالم، هزاران عالم کشف شده، بعد میگن اینه که تا الان کشف شده یه هزارم دنیا نیست. خب طبیعیه که پس باید سماوات رو جمع بیاره و عرض رو چی؟ مفرد. بلا اینکه شما فرض کنید یه میلیون کره زمین هم باشه، دام بازم این اصلا چیزی نیست، قابل ذکری نیست برای خدای متعال. همین نوچون خیلی هست کتاب، الان ماشاءالله، الان ماشاءالله کتاب هست. چی؟ خب نه نه نه، اون هفتاش گرس کردم، یا هفتو کسرت بگیرید یا تازه اینجوری بگوید، بگوید که هفتو سماوات یعنی کل اینها میشه آسمان دنیا دیو، آسمان دوم و سوم و چهارم، اونا که دیگه اصلا میره تو مجردات، تو مجردات دیگه، تو مجردات که بره و تمام اینا در برابر دوم ریگی در بیابانی، دوم در برابر سوم ریگی در بیابانی، دیگه خدا داره خدایی میکنه. بن و انما جمعت السماوات و وحدت الارض، آسمان را جمع آورده اما زمین و مفرد، لأنه لما ذکر السماء به انها سبع، وقتی خدای متعال سماء و ذکر و فرمود هفتاست، فی قوله فسباهن سبع سماوات، توی آیه شریفه که فرمود هفت آسمان، و قوله خلق سبع سماوات، یعنی قرآن چند بار سبع سماوات فرموده، جمع تو ما نحنفی هم سماوات رو چکار کرد؟ جمع آورد. لئلا یوهم توحید و معنا الواحده. توحید یعنی مفرد بودن، جمع آورد که خیال نشود، به وهم نیندازد. توحید مفرد بودن، مفرد بودن معنای واحده من هاز سبا نیاره. یعنی اگر که به جای سماوات، خلق از سماوات بلرز، میفرمود خلق از سما بلرز، اگر میفرمود خلق از سما بلرز، شما خیال میکردی که میخواد یکی از اون هفتا را بگوید. بر این که خیال نکنید که یکی از هفتا را میخواد بفرماید، فرمود سماوات. جمع برد تا جمع آورد لئلا یوهم توحیدو، تا به وهم نیندازد مفرد بودن معنای واحده من این هفتا، معنای یکی از این هفتا نفهمونه. یعنی معناش این نباشه که خدا یکی از این هفتا را آفریده، نه معنیش این نباشه. و قوله و من الارض مثلهن، که علامه طباطبایی تو المیزان اونجا داره دا که به یه بزرگی گفتم که این و من الارض مثلهنه یعنی چی، چون علامه طباطبایی رضوان الله علیه نجوم خب وارد بوده ها، هیئت وارد بوده، خب میدونستم، خب خیلی متخصص نبوده ولی خوب بلد بوده سا. و اونجا وقت یه فرمایشی داره زیله آیه نگاه کنید. خلاصه این که و من الارض مثلهنه که میگه به یک کسی گفتم یعنی چی، این و این دل علی معنی سب، گرچه اینم معنیش اینه که یعنی خب زمینم مثل آسمانه، یعنی اینم هفتا، اینم دلالت میکنه بر معنای هفتا. ولی فانه لم یجر علی جهت الافصاح به تفصیل فی لفظ، اما خدای متعال نخواسته همچی واضح روشن بفرمایید هفت زمین، اینو نخواسته بگوید، جاری نشده بر جهت آشکار کردن به تفصیل فی لفظ بفرمایید هفت زمین. و توضیح من دادم که هفت یعنی چی، این هفت رو رو عرض جغرافیایی معنا کردم، ما نه رو طبقات و نمیدونم فلان، تازه هفتارم رو نیم کره یه زمین گفتم ها، نه رو کل کره ها. و ایزن فإن الأرض لتشاکلها تشبه الجنس الواحد، کره زمین به هر حال اینجاش و اونجاش و اونجاش همش همین خاک و همین سنگ دیگه، زمین به خاطر اینکه لتشاکلها هم شکل سو مثل همه شبیه یه جنس واحده، الذی لا یجوز جمعه، که جمعش جایز نیست، یعنی ما نباید جمع بیاریم چون همش یه چیزه. الا ان یراد الاختلاف، اگر یه چیزی مختلف باشه اونجا جمع میارند، میگن کتاب ها این یه چیزه، اون یه چیزه، اون یه چیزه، اما کره زمین همش یکیه دیگه، بلیزم مفرد میارند. بلیس تجر سماوات مجر الجنس المتفق، خب بگید که اگر که زمین همش یه جنسه و لزوم مفرد آوردن، بگوید پس آسمان ها هم همشون یه جنسن، پس مفرد بیارن. میفرمایید که نه، آسمان ها یه جنس نیست، جاری نمیشه آسمان ها به مجرای یک جنس متفق که بشود چی؟ مفرد. نه اینجوری نیست. لأنه دبر فی کل سماء امرها التدبیر الذی هو حقها. به این حال مثلا یه مثال من اینجوری میگم، فرض کنید الان ما که روی این کره زمینیم و اینجا نشستیم، 24 ساعت 24 ساعته، یه آدمم که مثلا 60 سال عمر میکنه میشه چند دقیقه، اما مثلا کراتی هست که مثلا کره هست که مثلا یه 24 ساعتش مثلا 500 سال کره زمینه، 24 ساعتش ها 500، یعنی کم تازه دارم میگم و ایلا بیشترم هستا، یعنی یه 24 ساعتش 500 ساله، بله یه دورش 500 سال. و یه آدم مثلا اونجا بخواد زندگی کنه، مثلا خود شما بخواد برید اونجا، مثلا خب روزی 500 سال 60 سال میخواد عمر بکنید، ببینید چقدر میشه. نوبت زمانش هم این جوریه، زمانش این طوریه است که یعنی مثلا فرض کنیم میشود من برم تو اون کره مثلا یه 24 ساعت اونجا باشم بعد دوباره بیام اینجا، 500 سال اونجا بودم بعد دوباره میام اینجا همین روز شنبه میشدم. این که تدبیر کرد تو هر آسمانی یه جوریه، این طور نیست که خیال کنیم همه جا همین طوریه است. انشاءالله حالا یه خواستید با اونو ازدواج کنید و تدبیر کرده در هر آسمانی امر اون آسمان را، از تدبیر لذی حوقه حقه ها، تدبیری که حق اون آسمانه. نه نه اون که اصلا زمینه اینا که اون جهات قابل ذکر نیست، اصلا از خود همین خورشید خودمون ها، از خورشید خودمون که برید بالاتر دیگه این کره زمین اصلا کل عدمه، هیچ اصلا قابل ذکر نیست، ذکرم نمی کنند. یعنی اگه از خورشید رفتید بالا دیگه مثل زمینه باید بیگه اینا هیچ چیز مهم نیست. مثل اینکه مثلا شما بخواید آشغالا رو بردارید یه سر سوزن آشغال باشه که اونو دیگه بر نمیداریدش، این که میگه قابل ذکره. از خورشید به بالا دیگه این مثل کره زمین هیچی دیگه، از مثل خورشید و بزرگتر از خورشید اوناست که قابل ذکره. سو میگیم که مثلا اینقدر کره هست، اینقدر فلانه، مثل خورشید داره داریم میگیم، ولی مثل زمین و ماه اینا هیچی، اینا اصلا قابل ذکر نیستن. بله بله اختلاف، اختلاف اون که فرمود اختلاف اللیل و النهار، اختلاف اللیل و النهار، اختلاف نقیض اتفاق، اختلاف یعنی مقابل اتفاق. اختلاف اللیل و النهار که قرآن فرموده اخذ من الخلف، کلمه اختلاف از ماده خلف گرفته شده. خلف یعنی چی؟ یعنی پشت سر هم بودن. لأن کل واحد منهما یخلف صاحبه علی وجه المعاقبه. شب و روز اینجوری دیگه، این میره اون میاد، اون میره اون میاد، شب و روز اینطوریه دیگه، این میگیم اختلاف شب و روز. و بعضی هم گفتن که اختلاف شب و روز هو من اختلاف الجنس، یعنی پشت سر هم نه، این تاریکه اون روشنه، این سیاهه اون سفیده، اختلاف جنسه، مثل اختلاف سواد و بیاض. لأن احدهما لا یسد مسد آخر فی الادراک، این به معنی خلف یا پشت سر هم یا معاقبه نیست، به خاطر اینکه یکی از شب و روز، شب و روز یکی به جای دیگری در ادراک نی، این سیاه اون سفیده، نه اینکه این او را درک میکنه، او را بیابد یا بهش برسه. و المختلفان مالا یسد و احدهما مسد الاخر فی ما یجری الی ذاته. مختلفان دو تا چیزی را میگویند که یکی جای دیگری قرار نمیگیرد در اونچه که مربوط به ذاتشه، در حالی که شب و روز ما داریم میگوییم که اختلاف دارن. اختلاف دارن یعنی چی؟ یعنی همون سیاه و سفیده، رنگشون رو میخواییم بگیم. بله فعلا ما نه این که الان تو مثلا این منطقه داریم زندگی میکنیم، یعنی این منطقه همین گفتم ما تو زمین چارومی ما، این خودش باعث شده که این کلماتو اینجوری معنا کنیم. مثلا میگیم که خدا از شب میگیره سر روز میگذاره، از روز میگذاره سر شب میگذاره، کوچیک و بزرگ شدن شب و روز. ولی مثلا اگر که توی قطب باشید یه جور دیگه است، یا مثلا توی خط استوا باشید باز یه جور دیگه میشه، و این اختلافشون هم اونجا اصلا این معنا رو نداره، نه به معنی سیاهی و سفیدیه، مثلا اونجا به معنی سبزه، نه سیاه و سفید. تو قطب سبز میبینید نه اینکه سیاه و سفید، یا اینکه این از روز سر شب و از شب سر روزم باز این معنیش نیست، بلکه به معنی پستی و بلندیه. مثلا تو قطب که نگاه بکنید یا مثلا تو نروژ مثلا یا تو فنلاند یا کشور اسکاندیناوی یا مثلا همین چیز سن پیترزبورگ روسیه ها، اونجا مثلا خوشید اینجوری حرکت میکنه دا. اینطوری اینجوری حرکت میکنه، در حالی که اینجوری میبینید اونجا اینطوریه. آره دیگه، بله آره، ولی میگم که این ما چون تو این منطقه ایم داریم اینا رو اینطوری معنا میکنیم، تو جای دیگه باشیم اینا رو با یه جور دیگه معنا کرد. و امام رضا علیه السلام فرمود که قد علم اولو الالباب انما هنالک لا یعلم الا بما هنا. ما آخرت رو ندیدیم، اما از همینجا باید. یا قرآن فرمود بلقد علمتم نشأة الاولى فلولا تذکرون. به اونجا شما از اینجا به اونجا. بل لیل هو الظلام المعاقب للنهار، شب یعنی تاریکی که پشت سر نهار می آید. واحدته لیله، مفردش هم میشه لیله، و هو مثل تمر و تمره. قبلا این اشاره کرده بودم که الان تمر و تمره، الان تمره را بگوید مفرد، تمر را بگوید جمع. بعد گفتم که ولی برعکسش هم داریم، اینو قبلا عرض کرده بودم. و قبلا یه چه یه شعری خوندیم، حالا شعرش حفظم نیست، یه شعری قبلا خوندیم که گفتیم که مفرد لیلم لیله نیست، لیلیه اینجوری گفتیم هستم، قبلا یه شعری خوندیم. و نهارو هو ضیاء المتسع، نهار یعنی نور متسع وسیع. و اصله الاتساع، اصلش هم به معنی گسترش. گفتم هم بینید این کلماتی که ایشون معنا میکنه چون اینجایی ما بلا هیچ اشکال نداره، الان جاهایی هست تو دنیا که روزشون الان هست، خیلی جا هست روزشون مثلا یک ساعته، 23 ساعتشون هم شبه، الان هستی اینجور جایی. ایشون چون اینجا بوده میگه ضیاء متسع. و منه قول شاعر، قول شاعر که گفته ملک تو بها کفی فانهر تو فتقها یر القائم من دونها ما وراءها. ملک تو بها کفی، بله پایینم نوشته، این شعر قبلنم بود. ملک تو بها کفی یعنی با اون نیزه کف دست خود ما سوراخ کردم. فانهر تو فتقها، خونش جاری شد و این سوراخش هم گشادش کردم به جوری که یر القائم من دونها ما براها، کسی که او بر وای میساد از تو این دست او بر دست رو میدید، یعنی سوراخش خیلی گشاد بود از ای برش او برش پیدا بود. خب الان اینجا بله ملک تو به ها کفی فانهر تو فتقه ها یرالقائم من دونه ها ما براه ها، این مرادش این که ای اوسع تو انهر تو که از همون کلمه نهاره، انهر تو که از کلمه نهاره به معنی وسیع کردن گشاد کردن. و اینما جمعت لیلتو ولم یجمع نهار، فرمود اختلاف و اللیل، اللیل جمع دیگه گفتیم مفردش لیله، اینو اسم جنس آورد جمع آورد، اما ولم یجمع نهار، اما نهار رو جمع نیاورد. لأن نهار به منزلت المستر، نهار به منزل مستر، مستر مفرد و تثنیه و جمع ندارد. که قول که از ضیاء، مثلا کلمه ضیاء یقو علی کثیر و القلیل، بر کم و زیاد و اینا اطلاق می شود. و پس چون که نهار مستر این رو مفرد آورده، اما این مفردش هم کم و زیاد همه رو شامل می شود، اما لیل را جمع آورد. الا انه قد جاء جمع النهار نهور، جمع نهار نهورم اومده، ولی الا وجه شذوذ. چه گفتیم دیگه؟ به هر چیزی که مستر باشه که مستر باشه که جمع نداره. شازن نیمده بل. چی؟ نفهمیدم. خب حالا دیگه شون داره توضیح میکنه دیگه. قال شاعر: لولا سریدان هلکنا به زمر، سرید و لیلن و سریدون بن نهر. نهر جمع نهار. خلاصه اگه آب گوشت نبود دیگه، بله از خدم گفته بودن دیگه، اگر که نون سنگک قوم و ماست قوم نبودن، طلابا نبودن دیگه. به هر حال لولا سریدان، اگر این دو تا آب گوشت نبود، هلکنا به زمر، ما هلاک می شدیم به لاغری. یکی سرید و لیلن و یکی سریدون به نهور، آب گوشت شب و آب گوشت روز. خیلی حالا آب گوشت زمان پیغمبرم که آب گوشتی بود که آب گوشت می‌خوردن دیگه، نونم که نبود، نخود و لوبیا هم نبود دیگه، فقط هم آب بود و گوشتش دیگه، ولی زا حسابی می‌خوردن. بله حسی زمان پیغمبر اون افرادی که پیامبر دعوت کرد برای اینکه انصر عشیرت کل اقربین، هست که اون هر نفرشون یه گوسفند می‌خورد. این هست تو تاریخ ها فراوان هست که هر یه نفرشون یه گوسفند می‌خورد. بله و اینجوری هم بوده سمین ماها، حالا خیلی اون زمان خیلی می‌خوردند. ببین این که به هر حال یه نفر سوی مثلا توی جنگ های زمان پیغمبر اکرم از ایتالی، یه آدم وقتی میخواد جنگ بکنه یه زره میپوشید که همش آهنه، چند کیلوه؟ همش آهنه. آهنه نمیدونم خیلی ظریف الانم نیست که مثلا بگه 5 کیلوه، نه اقلا این زرهی که میپوشید یه 20-30 کیلو وزنش بود. یه کلا خودم میگذاشت سرش، اینم اقلا یه 10 کیلو آهن بود. یه شمشیرم دستش بود، اینم چند کیلو آهن بود. یه نیزم داشت، اقلا 20 کیلو آهن بود. یه سپرم داشت، اونم اقلا 50 کیلو آهن بود. هر کدوم از ماها اینقدر آهن بهش باشه دیگه نمیتونه بلند شه. اونا تازه اون موقع اینقدر میپوشیدن، تازه میخواستن به جنگند و کروفن. این معلومه که مثلا یه سری سفره مینشه از اقلا 10 تن سنگ کن میخورد، اینقدر میخوردن دیگه. معده شما نداره، معده شما فلان آقا رو میگم، یه 2-3 سال پیش نمیگفتن که هر وقت تخم مرغ میخوره 60 تخم مرغ میخوره؟ اون تبریزیه. خب بلدیه بزرگ باشه. این که میگم فلان مثلا بنده خدا سوار اسب میشد، پاش رو زمین کشیده میشد، خیلی هیکلش بزرگ بشده. بله نه یعنی میگم اونا خیلی هم میخوردن، نه اینجوری نبوده که مثل ماها. خیلی خوب، حالا سر این کشتی بمونید تا بعد.